بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به ساحات مقدس حضرت بقیت الله العظم به مناسبت شهادت جانسوز و جانگداز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، بحثی رو که در این دقایق خدمت آقایان عرض خواهم کرد در راستای اهمیت فاطمی است. اولا آقایان باید این نکته را بدانند که مراد از فاطمی زمان شهادت حضرت زهرا نیست، مراد از فاطمیه به مقطعی از تاریخ اسلام میگن بعد از 28 صفر به محوریت حضرت فاطمه زهرا تا پایان عمر ایشان، یعنی از 28 صفر در سال 11 هجری قمری که پیامبر از دار دنیا رفتن، مجموعی از حوادث اتفاق افتاد که محور این حوادث حضرت زهرا سلام الله علیها بودند و تا پایان عمر ایشان که حالا یا 13 جماد الاولی است که 75 روز است یا 3 جماد ثانی است که 95 روز است، این حوادث رو که در تاریخ اتفاق افتاده به محوریت ایشان میگن فاطمیه. مخالفین ما دو تا نکته رو اشاره میکنن. یک، میگن پرداختن به مباحث فاطمیه و مطرح کردن وقایعی که برای از صدیقه طاهره اتفاق افتاده است، این منافی با وحدت، وحدت شکن است و جامعه اسلامی باید به سوی اتحاد و وحدت و همدلی برود. دو، مسئله فاطمیه و پرداختن به آن یک مسئله شخصی است، یک سلسله قضایایی است که برای یک نفر اتفاق افتاده، چه لزومی به بیان اون برای عموم هست؟ از هر دو اشکال که آیان مطرح کردن در این دقایق پاسخ میدم. ما هم مثل آقایان بلکه بیشتر مترصد این معنا هستیم که در پیکره جامعه اسلامی یک اتحادی ایجاد بکنیم، یک وحدتی رو منعقد بکنیم. وحدت یک اصل عقلایی است، یک اصل دینی است، باید این اتفاق بیفته و در طول تاریخ شیعه بیشتر از گروه‌های مقابل مترصد برقراری این وحدت بوده. اما این نکته‌ای که وجود داره این است که اگرچه برقراری وحدت یک اصل عقلایی است، اما این وحدت هم باید بر مبنایی باشد که اون هم عقلایی باشه، بر مبنای حق باشه که 3 خصوصیت رو ایجاد بکنه. اگر وحدت بر مبنای عقل باشد، یک وحدتی استواره، همیشه اتفاق میفته، یعنی همیشه هست. آنگاه عقلایی است، یعنی مبنا دارد و آنگاه دینیست دشمن شکن خواهد بود. پس باید به دنبال یک وحدت بر محور حق برویم تا استوار باشه، همیشگی باشه. خب حالا از منابع خود اهل سنت ما روایت میاریم که حق کیست، تا اگر وحدت بر مبنای حق اتفاق افتاد یه وحدت استواری باشد. شخصی است به نام ابن مردوی از عالمان سنی، طرفدار مکتب خلفا، یک کتابی داره به نام المناقب. در این کتاب المناقب یک حدیثی رو از یک نفری نقل می کند که اون نفر برای اونها خیلی با ارزش و خیلی محترم است. حدیث رو از اون همسر رسول خدا مطرح می کند. در کتاب المناقب مربوط به ابن مردوی او می نویسد: محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول کودتا که امیرالمومنین در باب او فرمود نگید محمد ابن ابی بکر بلکه محمد ابن علی، چون از پدویان امیرالمومنین بود. محمد ابن ابی بکر از خواهرش نقل میکنه، خواهرش هم معلومه کیه. اندازه روایاتی که اهل سنت از همسر رسول خدا نقل میکنن خیلی بیش از اون روایاتی است که از علی ابن ابی طالب نقل میکنن، در حالی که این زن زمانی که رسول اکرم از دار دنیا رفت 13 سالشون بود و علل قاده اگر یه چیزی رو بخواد یادش مونده باشه از رسول خدا باید توی 4-5 سال آخر عمر رسول اکرم باشه، یعنی مثلا از بین 8 سال به بعدش، مثلا از 8 سالگی تا 13 سالگی 5 سال 5000 تا حدیث از این زن نقل می‌کنن، در حالی که علی ابن ابی طالب وقتی چشم باز کرد تو آغوش رسول اکرم بود در مکه، و وقتی رسول اکرم چشم بست سر رو سینه امیرالمومنین بود. او وقت از امیرالمومنین امام حسن و امام حسین مجموعاً 500 تا حدیث نقل میکنن از پیغمبر دیگه، اینا انصاف دیگه. قرص این آقای محمد ابن ابی بکر میگه حدثتنی عایشه برام خواهرم حدیث کرد ان رسول الله که وجود نازنین پیغمبر قال فرمود الحق مع علی و علی مع الحق لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی با حق است و حق با علی است، یعنی هر وقت علی حرف زد حق با اوست، و شاخصه این که ببینی حق کجاست این است که ببین علی کجاست. بعد می‌فرماید این دوتا هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد شود. اگر بخواهد یک وحدتی که مبنای عقلایی دارد اتفاق بیفتد باید بر محور حق باشد. یک، که قرآن کریم در وصف باطل که امر مقابل حق است می فرماید ان باطل کان، یعنی چی؟ باطل رفتنی است، باطل ریشه ندارد. بنابراین وحدتتون رو بر محور باطل قرار ندید، بر محور حق قرار بدید که ریشه داره، استواره، عمیقه، دقیقه. و خودشون هم میگن مراد از حقیه علی ابن ابی طالب. یعنی اگر بخواهند هم وحدتی را برقرار کنند باید ملاک وحدت که باشد؟ علی ابن ابی طالب باشد. من به این سمینارها و همایش هایی که برای وحدت تشکیل می شود پیام می دم به عنوان یک کسی که تذکری بدهد، فذکر ان نفعت الذکرا. تا کنون نسخه را عوضی پیچیدید، نسخه را باید بر محور علی بپیچید. این همان خصوصیتی است که وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیه به آن اشاره کرده است. در دو جای خطبه این عبارت رو می‌فرماید: جعل الله، خدا قرار داده است طاعتنا، اطاعت ما را نظاما للمله. نظام یعنی انسجام جامعه اگر بخواهد اتفاق بیفتد خدا دستور داده است از ما اهل بیت اطاعت بکنید. و در جای دیگر در همین خطبه فدکیه حضرتش می فرماید و امامتنا امانن من الفرقه، رهبری ما برای جامعه امنیت و امان از پراکندگی است. فاطمه زهرا به مصداق آیه شریفه تطهیر دارای مقام عصمت است و کسی که دارای مقام عصمت است یک، خودشان فاطمه را مشمول مقام عصمت می دانند، دو، فاطمه دروغ. اگر نسخه پیچیده است بر اساس نسخه او می توان بین جامعه اسلامی وحدت برقرار کرد. نسخه فاطمه علی ابن ابی طالب است. تا کنون نسخه شما رو پیچیدیم، هر کی که خواستیم از علی دم بزنیم گفتید نه وحدت به هم میخوره. حالا یه بارم نسخه ما رو گوش کنید، یه بارم نسخه مال من نیست، مال فاطمه زهراست، یه بارم نسخه فاطمه زهرا رو گوش کنن. آیان مخالفین با اهل بیت صاحب الله علیهم اجمعین یه بار گوش کنن، اگه نتیجه گرفتن این یک مشت محکمی بر دهان تمام مخالفین دین مبین اسلام خواهد بود. بنابراین ما هم به دنبال برقراری وحدت در بین جامعه اسلامی هستیم، هم شیعه و سنی، و از این مهمتر ما به دنبال برقراری در واقع وحدت بین در واقع تمام خطوطی که در جامعه شیعه وجود دارد. شیعه هم نباید با یک دیگر تفرقی داشته باشد، ولی نسخه علی ابن ابی طالب است. این حرف اول ما، اگر از علی حرف بزنیم چون علی حقه، اگر از غیر علی حرف نمیزنیم چون اون غیر باطله، اون غیر ان باطله کانه زهوغا. خب قرآن هم که خودتون گفتید بلاک قضاوت باشه، ما هم میخوایم دنبال یک وحدت پایدار بریم، دنبال یک وحدت استوار بریم. بنابراین علی بن ابی طالب تنها نسخه موجوده. قسمت دوم، آیا پرداختن به فاطمه زهرا یک بحث شخصیه؟ ما داریم از دختر پیغمبر صحبت میکنیم، چون خیلی ارادت به پیغمبر داریم. ما داریم از همسر علی ابن ابی طالب صحبت میکنیم، چون خیلی ارادت به علی ابن ابی طالب داریم. یا نه، صحبت از فاطمه زهرا یک عقیده است، رسوخ در اعتقادات ما داره. همه ما در طول زندگی به دنبال رضایتمندی حضرت حق از خودمون هستیم. ما هر کاری که میکنیم میخواییم خدا را از خودمون راضی و خوشنود بکنیم. حالا سوال اینه که خدا چجوری از ما راضی میشه؟ خدا چجوری از ما خوشنود میشه؟ بریم سراغ منابع اهل سنت تا ببینیم ملاک رضایت خدا و ملاک غضب خدا از جامعه فردن فرد ما چیه؟ اینو بحث کنیم قدری. حدیث اول از رسول اکرم در چهار کتاب مهم اهل سنت. یک، اسد الغابه ابن عسیر، الاصابه ابن حجر، مستدرک حاکم نیشابوری، مسند ابی یعلا. چهار تا کتاب. این روایت در اونجا نوشته شده. قال رسول الله ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. فاطمه جان، خدا به غضب تو غضبناک می شود و به خوشنودی تو خوشنود می شود. حدیث دوم در سه کتاب دیگر، مسند احمد ابن حنبل. این کسانی که امروزه وهابی هستند که خدا اول مستبصرشون کند، اگر مستبصر نمیشود نابودشون کند. اگر مستبصر نمیشود خدا نابودشون کند. این کسانی که وهابی هستند عقایدشون رو از محمد ابن عبدالوهاب میگیرند. محمد ابن عبدالوهاب مربوط به 200 سال قبله، 1200 هجری قمری، که آمد روی کار و یک حکومت تندرو در جامعه اسلامی ایجاد کرد. اما اینا به خودشون میگن ما سلفی هستیم، یعنی ریشه در گذشته داریم. خب شما ریشه در گذشته دارید، یعنی در کجا ریشه دارید؟ میگن ما حرفامون رو ابن تیمیه زده، عالم قرن 8. به ابن تیمیه میگیم تو حرفاتو از کجا آوردی؟ میگه ریشه حرفای منو امام احمد حنبل زده. عقاید وهابیا از اینجا شروع میشه، از امام احمد حنبل، رئیس یکی از فرق فقهی اهل سنت، قنابله. این کتابی داره به نام مسند، مسند احمد ابن حنبل. یک کتاب دیگه سنن ترمذی و یک کتاب دیگه مستدرک حاکم نیشابوری. این سه تا کتاب این حدیث درش نوشته شده. از وجود نازنین رسول اکرم، انما فاطمه بضعه منی، این است و جز این نیست، فاطمه پاره تن منه. ما وقتی در زبان فارسی میخوایم از شدت ارتباط بین دو نفر بحث بکنیم، میخوایم بگیم این دوتا خیلی با هم در واقع هماهنگ هستن، میگیم اینا یک روح هستن در دو بدن. عرب وقتی بخواد از این شدت اتصال صحبت کنه میگه بضعه منی، پاره تن منه، پاره تن منه. یعنی او تمام احکام منو داره، همه احکام منو داره، هر چه در من هست در او هم هست. میخواد اینو بگه، انما فاطمه بضعه منی، فاطمه پاره تن منه. من یعزینی ما آزاها، و یون سبونی ما انسبه ها، هرچه او رو بیازارد مرا آزار داده، هرچه او رو بی اندوهگین کند منو اندوهگین کرده. پس رسول اکرم میگه ایزاء فاطمه ایزاء من. رسول اکرم میفرماید به این که غضب فاطمه غضب خدا، خوشنودی فاطمه خوشنودی خدا. خب اینم از روایات اهل سنت. سوال، رسول اکرم راست میگه یا دروغ؟ نظر آقایون چیه؟ آبا آقا بلندتر بگو، یه جوری میگه اینکه خودم تردید داری راست میگه. ما ینتقان الهوا این هو الله وحیون یوها، پیغمبر راست میگه، دروغ نمیگه. اینو هم سنی قبول داره هم شیعه. پس اگر میگه ملاک غضب خدا غضب فاطمه است، یعنی هست. اگه میگد که ملاک خوشنودی خدا خوشنودی فاطمه است، یعنی هست. و اگر کسی این حدیث رو انکار بکنه، یعنی عصمت حضرت رسول اکرم رو انکار کرده. و اگر کسی عصمت رسول اکرم رو منکر بشود، یعنی قرآن رو انکار کرده. کسی که قرآن رو انکار بکند، یعنی وحی رو انکار کرده. کسی که وحی رو انکار کند، یعنی خدا رو انکار کرده. پس اینا باید بپذیرن که پیغمبر ملاک داده، باید بپذیرن، هیچ راهی غیر از این ندارن. و الا سلسله تحلیل برسیم که انکار خداست. حالا فاطمه از کی غضبناک بود؟ از کی غضبناک بود فاطمه زهرا صاحب الله ها؟ بریم از منابع خودشون بگیم، از خودشون بگیم بهتره دیگه. من با یک اهل تسننی بحث داشتم، بگفتش به این که اگر بخوای با من صحبت بکنی از کتابهای اهل سنتی که در ایران چاپ شده صحبت نکن. گفتم چرا؟ گفت به خاطر که شما شیعه های چیزایی رو اضافه کردین. گفتم خب خدا پدرتو بیاموز. اگرم تو خواستی با من بحث بکنی از کتاب‌های اهل سنتی که در عربستان چاپ شده با من صحبت نکن. گفت چرا؟ گفتم بخاطر که شما خیلی چیزا رو کم کردین. اگه ما اضافه کردین خب شما کم کردین. گفت پس بر چه محوری صحبت بکنی؟ گفتم عقل. عقل که دارین که بر اساس عقل. و وقت سه تا دلیل عقلی در اون بحثی که گذشت و خب مستبصر شد. حالا حرف اینه، این سه تا که این دو تا روایتی که بخوام بگم، سه تا قطعه‌ای که بخوام بگم، در کتابایی که چاپ خودشونه. ما چیزی کم نکردیم، چیزی هم اضافه نکردیم، از کتاب خودشون آوردیم، چاپ خودشون هم هست. چقدر شیعه مظلومه. یک، قبل از اینکه وارد یک و دو و سه بشم این نکته رو بگم. 28 صفر سال 11 هجری پیغمبر از دار دنیا رفت. سقیفه رو در همون زمانی که امیرالمومنین مشغول تجهیز پیغمبر بود تشکیل دادن. اون نفر رو به حاکمیت رسوندن. در وهله اول یه بیعت خصوصی و نیمه عمومی گرفتن. و در روز پنجشنبه بعد از رحلت رسول اکرم یه بیعت عمومی گرفتن همه مسلمان ها. 10 روز از رحلت پیغمبر که گذشت، 10 روز که از رحلت پیغمبر گذشت، امام صادق میفهمه زمانی که اینا حکومتش اسوار شد دیگه، بالاخره همه رو اونایی که باید تهدید کنن تهدید کردن، اونایی که باید تطمیع کنن تطمیع کردن. بعد از اینکه 10 روز گذشت، اولین کاری که کردن این بود که فدک رو از فاطمه زهرا گرفتن. من در رابطه با فدک به طور مبسوط صحبت کردم و انشاءالله بحثش رو حالا تا شهادت دوم، این سلسله بحثایی که من پیرامون سیر 95 روزه عمر حضرت زهرا صلی الله علیه انجام دادم، انشاءالله به آیو خواهد رسید. این رو قطعاً تهیه بفرمایید که حضرت زهرا با فدک چیکار کرد. حقیقت امر خواستم امروز این بحث اونجا مطرح بکنم که حضرت زهرا با مطرح کردن مالکیت خودش نسبت به فدک، آیا واقعا دنبال پول بود یا دنبال یک حقیقت دیگری بود؟ و در اون بحثایی که کردم به این نتیجه رسیدم، بحث تاریخی و متقن، که حضرت زهرا با مطرح کردن مسئله فدک ماهیت حکومت ظالمانه یه طرف مقابل رو افشاگری کرد نسبت بهش، و این باید به طور یقینی برای هر شیعه جا بیفته و هر مخالف یا که اهل انصافه اونجا اگر این حرف رو گوش کنه نمیتونه رد بکنه. ولی به هر صورت فدک رو گرفتن. حضرت زهرا مالکیت خودشون رو نسبت به فدک به دو شکل مطرح کردن. شکل اول، وقتی اون 10 روز گذشت، کارگزاران فاطمه زهرا رو از فدک خارج کردن، اینا آمد خدمت حضرت زهرا و حضرت گفتن که فلانی ما رو بیرون کرده و اونجا رو غصب کردن. حضرت رفتن نزد اون نفر، بهش گفتن که این چیزی رو که تو از ما گرفتی، این رو پدرم به من هبه کرده است، نهل است. برای این مطلب هم سند کتبی از رسول خدا آورد و هم شاهد آورد، شاهدانی مثل امیر المؤمنین، مثل ام ایمن، مثل اسماء بنت امیس، مثل امام حسن و مثل امام حسین. 5 شاهد که یک نفرشون اگر زیر یک برگه امضا کنند برای عبد بسه. اون نفر گفتش که اون سند چی شد؟ اون سندی که گفتیم مال پدرته، اونجا مفصل گفتم، میخوام به این بحث ستا روایت برسم. سند رو گرفت پاره کرد، اون شاهد ورده بیا. اون شاهد 5 نفر آنگاه شروع کرد به بیان توصیفاتی که رسول اکرم برای این 5 نفر داره. گفت حضرت صدیقه طاهره فرمود ابابکر پیامبر عظیم و شأن اسلام در مورد ام ایمن فرمود، ام ایمن زنی از زنان بهشت است و کسی که اهل بهشت باشد دروغ نمیگوید. فرمود راجع به اسماء بنت امیس پیغمبر فرمودند این زن و نسل این زن اهل خیر و نیکی هستند. فرمود در رابطه با فرزندانم حسن و حسین سیدا شباب اهل جنه. فرمود در مورد شوهرم علی فرموده است علی منی و انا من علی، الراد على علی رادنی، کسی که علی رو رد کنه من رو رد کرده، کسی که علی رو تکذیب کند من رو تکذیب کرده. اینها دارن شهادت میدن که پیغمبر این اموار رو به ما داده و ما تصرف درش داشتیم. 2 جواب در این رابطه دادن، یکی رو نفر اول داد، یکی رو نفر دوم. نفر دوم گفت راست میگی، شما همینایی هستید که میگید، آره ام ایمن بهشتی، علی چیه، تو چی هستی، همتون، اما شما همتون به نفع خودتون شهادت میدید. این رد بر پیغمبره، این انکار عصمت پیغمبره. اون نفر اول که گفت آره، به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. یه عبارت عربیش هست. آره، به روباه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. ندادن. حضرت از باب هبه وارد شد، ندادن. فرمود خب اگر میگید پیغمبر اینها رو به من هبه نکرده، قبول دارید این اموال بار پیغمبره یا نه؟ گفت آره قبول داریم. فرمود خب از باب ارث بهم بدید. ارثم که میشه که زیر این گنبد خضرا پیغمبر فرزندی غیر از من نداره. من هستم و طایفه ای از زنانش، و زنانش کمتری میزان ارث رو میبرن و اکثر اموال مربوط به من هستش. که اون حدیث رو انا معاشر انبیا لا نورث و ما ترکنا صدقه. که این خلاف قرآنه، بازم این اثبات کردیم. آنگاه حضرت صدیقه طاهره، خطبه فدکیه را خوندن. اونجا هم افاقه نکرد، باز نامه رد فدک رو ندادن. تا اینکه بعد از اینکه خطبه فدک رو خوندن، آمدن منزل با امیرالمومنین درد و دل کردن، گلایه کردن. چون راوی حدیث حضرت زینب، اون درد دل و گلایه رو هم ذیل خطبه آوردن. امیرالمومنین به حضرتش فرمود که فاطمه، یه زمانی برو پیش ابوبکر که نفر دوم نباشه، آنگاه او رو موعظه کن. موعظه افاقه می کند. حضرت آمدن زمانی که عمر پیش ابوبکر نبود و حضرت ابوبکر رو موعظه کردن، ابوبکر متقاعد شد، نامه رد فدک رو نوشت. در چهارمین مرحله آمدن بیرون که خبر دارید در کوچه چه شد و چه اتفاقی افتاد. نامه رو گرفت، آب دهان انداخت، پاره کرد، سیدی زد. اون جسارتی که من هنوز جرأت نمی کنم یه قطعه تاریخ رو در اینجا بگم، فقط شنیدید که سیدی زد. همین برای ازل و ابدش کافی است، دیگه نمیتونم بگم، زبانم نمیچرخه که بگم با زن باردار در مقابل فرزند نانجیب نباید اون یکی کار رو انجام میدادی. این بماند، این بماند. نمیدونم، شاید توی شرایطی انان از دست بدم و بگم چی کار کردم، ولی شرطش حالا نیست. خودم هم منقلبم، هر وقتم این قطعه رو میخونم. آدم هیچ وقت نباید جلوی بچه به بزرگتر جسارت. هیچ وقت نباید این اتفاق بیفته در هیچ جای عالم، در هیچ جای عالم نباید این اتفاق بیفته. آنگاه وقتی اون جسارت رو کرد، این سه تا حدیث رو بخونم، این سه تا قطعه تاریخی رو بخونم. کتاب اول صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو کتاب مهم اهل سنت. بعد از این ماجرا فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک، در ماجرای رد کردن فدک، فاطمه زهرا بر ابوبکر خشمگین شد. فهجرته، با او قطع رابطه کرد. فلم تکلمه، هرگز با او صحبت نکرد. حتی توفیت، تا اینکه فاطمه از دار دنیا رفت. یعنی فاطمه نسبت به سقیفه غضبناک از دار دنیا رفت. یک. دو، در کتاب صحیح بخاری و مسند احمد ابن حنبل، دو تا از کتاب های دیگه معتبر اهل سنت. فقذبت فاطمه تو بنت رسول الله، فاطمه خشمگین شد، فاطمه دختر رسول خدا. فهجرت ابابک، با ابابک قطع رابطه کرد. فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، این قطع رابطه دوام داشت تا فاطمه زهرا از دار دنیا رفت. دو تا کتابشون نوشتن فاطمه بر سقیفه غضبناک بود. سه، ابن ابوالحدید معتزلی جلد 6 شرح بر نهج البلاغه و صحیح و اندی، اون چیزی که نزد من ابن ابوالحدید سنی معتبر است و صحیح است این است که انها ماتت، فاطمه از دار دنیا رفت و هی واجدتون علا ابی بکر و عمر، در حالی که بر عمر و ابو بکر خشمگین بود و انها اوست و فاطمه وصیت کرد الله یصلی علیها که این دو نفر هرگز بر نمازش حاضر نشن و امیر المؤمنین این نماز بر فاطمه را شبانه خوند که دو نفر حاضر نشن. پس غضب فاطمه غضب خداست، سنی ها نقل کردن از رسول اکرم، سنی ها نقل کردن فاطمه از دستگاه سقیفه غضبناک بود و این مهر بطلان سقیفه است. غضب فاطمه نسبت به اونها غضب خدا نسبت به اونهاست. پس بحث اعتقادیه، بحث شخصی نیست. حالا اگر خدا از یک کسی غضبناک بشه بگه چه اتفاقی میفته؟ سوره مبارکه تا آیه 81 و من یحلل علیه غضبی و هر اون کسی که غضب من شامل حالش بشود فقد هوا، او خار و هلاک خواهد شد. ما کاری با شما داشته باشیم و نداشته باشیم، شما به سوی هلاکت برید مگر منکر قرآن باشید. و یک پیام به طرفداران سقیفه از آیه قرآن، سوره مبارکه ممتحنه آیه 13. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، سرپرستی طایفه ای که خدا بر اونها غضب کرده است را نپذیرید. خودتون گفتید قرآن ما رو کفایت میکنه. قرآن میفرماید سرپرستی طایفه ای که خدا بر اونها غضب دارد نپذیرید. رسول خدا میفرماید ملاک غضب خدا غضب فاطمه است. در کتابهای خودتون نوشتید که فاطمه از دستگاه سقیفه غضبناک بود. خیلی ناراحت بودن. عرضم تمام. بحث اعتقادیه، بحث شخصی نیست. بحث حق و باطله. که این مهر بطلان رو فاطمه زهرا با غضبش به حکومت سقیفه زد. اینقدر دنبال این اومدن که بتونن یه جوری فاطمه رو راضی کنن. دنبال این اومدن. به خدمتگزارای فاطمه گفتن بگید که ما بخوایم بیام دیدنتون. حضرت ممانعت کردن. آمد از سراغ علی، علی رو تهدید کردن که ما باید بریم فاطمه رو ببینیم. حضرت امیر و مومن فرمودن من نمیتونم پاسخ بدم، باید خودشون سوال بکنم. آمد از کنار بستر حضرت زهرا، گفت خانم اجازه میدید دو نفر بیا، ریش گرو گذاشت. دیگه به فاطمه نگفت اینا منو تهدید کردن، گفت خانم اجازه میدید اینا بیا. وقت جواب ببین چی کار کرده. عاشقانه ترین کلام بین یک زن و شوهر، نه عاشقانه ترین کلام بین یک امام و مأموم اینجاست. فاطمه زهرا پهلوی شکسته، صورت سیلی خورده، بچه سقط شده، صداش در آمد علی جان نفسی لنفس کل فدا، روحی لروح کل وقا، من فدای تو بشم، من سپر بلای تو باشم، البیت بیتک خانه خانه توه، و الحرت و امتک، زن آزاده کنیز توست. برگشت گفت علی جان من کنیز تو هستم. هر کی از دار دنیا بره بخوان توی قبرستان دفنش کنن، باید یه جواز دفن داشته باشه. دکتر باید نوشته باشه که این آقا این خانوم چرا مرده. یکی رو می‌نویسن سرطان گرفته، یکی رو می‌نویسن مثلا سکته کرده، یکی می‌نویسن کلیه‌اش از کار افتاده. اگه بخوان جواز دفن فاطمه رو بگیرن چی می نویسن؟ چی می نویسن تو جواز دفن؟ علی جان چی می نویسن؟ فرمود انقدر خفقان بود به من فرصت نوشتن ندادم. کی نوشته؟ امام صادق، ششمین خلیفه برحق رسول اکرم، جواز دفن مادرش رو نوشته و سبب و وفاتها، سبب وفات فاطمه، ان قنفذ. ان قنفذ غلام الرجل و کذها به نعل السیف. من تفسیرش کنم این عبارت رو؟ سختم این روزه های سخت رو بخونم. من روزه فاطمه زهرا رو عاطفی میخونم. ریختن در خونه علی، در آتیش زدن، فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن، دستای علی رو بستن، ریسمان به گردنش انداختن، کشیدنش. نامردا دستاشو بستید، اما چشماش باز بود، دید زنش بین در و دیوار قرار گرفت. شیرو در بند کشیدن اسدالله. شیر که در بند کشیده بشه کفدارا میان بیرون. حالا علی رو دارن میکشن، یکی لگد میزنه، یکی مشت میزنه، عقده دارن. ببری برد. چهل نفر کشیدن ولی علی نرفت. چون چی شده؟ دیدن فقط با یه دستش کمر علی رو گرفته. خب نمیذارم شوهرم رو ببری. نفر دوم اومد، مغیره، خلاصش کن. قد تازیانه زد، قد تازیانه. اون نمیذارم شوهرم رو ببری. قنفذ تو برو. اومد نعل سیف، شمشیر تو غلافو میگن. نه غلاف خالی، شمشیری که توی غلافه. و کزه ها به نعل سنف، یعنی چنان با شمشیر توی غلاف زد تو صورت فاطمه، افتاد روی زمین. او وقت علی رو کشیدن، فاطمه بین دست و پای مردم له شد.